بسم الله الرحمن الرحیم. مؤلفه هایی که درآمد رو حرام میکنه، یکیش عنوان غصب بود، عنوان غصب، یکیش ورود در بیت المال بود، یکیش عرض به حضورتون که ندادن خمس بود چون حق امام عصر علیه السلامه، یکیش بحث دزدی بود، یکی بحث خیانت. ما چهار مصداق رو بیان کردیم. یکی دیگر از در واقع عواملی که درآمد رو حرام میکنه بحث رشوه است. رشوه گاه به واسطه او حقی ناحق می شود و ناحقی حق می شود. این دهنده و گیرنده هر دو مشکل دارند. به واسطه رشوه گاهی حق احیا می شود، دهنده مشکل نداره ولی گیرنده قطعا کارش مشکل داره. به واسطه رشوه نوبت جابجا می شه، چیزی جابجا نمی شه، هم کار شما انجام می شه هم کار من، منطقه اول نوبت شما بود بعد نوبت بنده. خب با واسطه پول دادن این هم حرامه، گیرنده کارش مشکل.
آقا نمیدونم حوصله پاسخ این سوال عوامانه منو داریم یا نه. تو جلسه قبل پرسیدم از محضرتون که این رشوه دهندهی که حقش رو میخواد احیا کنه، فرمودید که الانم فرمایش فرمودید که او گرفتار حرام نشده، گیرنده رشوه است. کرد این فرهنگه رو ایجاد نمیکنه که همه جا برای دادن حق این مسیر ایجاد شه.
ما داریم حکم شرعی رو داریم میدیم، نمیخوام فرهنگ سازی بکنیم که ما که نمیخوام فرهنگ سازی بکنیم. بالاخره من بخوام خونه بسازم، صدور مجوز من منوط صدور در واقع عملیاتی شدن ساخت خانه من نیاز به مجوز، به صدور مجوز داره. صادر شدن مجوز خب یه نقصی توش داره، به من چه ربطی داره؟ من چیکار باید بکنم؟ من که بدون مجوز که نمیتونم بسازم که. اگه در منطقه 6 زندگی میکنم که نمیتونم برم شهرداری منطقه 12 مجوز بگیرم که. بعد زورم هم که من مثلا دارم میگم، خدا نکرده کسی مثلا نگه آقا شهرداری ها رو مثلا نام بردم، من دارم مثال دارم میزنم. ولی خب حالا اینو به طور جد گفتم، من نخواستم بگم مثلا خدا نکرده شهرداری منطقه ها مشکل دارم. ولی خب من وقتی من مربوط به ارباب جمعی منطقه 6 هستم، حالا ممکنم اینجا مشکل داشته باشه، خب من با چیکار کنم؟ من که نمیتوانم بسازم بدون صدور مجوز، مجوز صادر نمیشود بدون دادن یک پول. من نمیخوام فرهنگی رو ایجاد بکنم. متاسفانه این نقص تدین و بینش وجود داره. حالا ما بخوایم انشاءالله توی بحثای بعدی بگیم که اصلا چی میشه آدم رشوه میگیره، چه اتفاقی میفته که آدم مثلا فرض بفرمایید که غصب میکنه مال رو، این اون در واقع اون بیماریه چیه؟ اون بیماریه رو بهش اشاره بکنیم که فرهنگ سازیه نشه. نمانه بخوایم فرهنگ سازی بکنیم، ولی خب لامحاله داریم در یک جای زندگی میکنیم، متاسفانه این اتفاق میفته، متاسفانه با تمام بدی که داره و داره اتفاق میفته. ولی در این حال ببین چرا این اتفاق میفته، چرا که کسی حاضر میشه رشوه بگیره؟ در مذمت رشوه حالا بیان خواهیم کرد. بابا رحم، لعن خدا بر کسی که رشوه میده، رشوه میگیره و کسی که رشوه دهنده و گیرنده رو به هم مرتبط بکنه. لعن چیز آسان نیست، یعنی به دور از رحمت خدا بودن. یعنی آدم اصلا شام این در واقع هیچگاه رحمت حضرت الهی رو استشمام نمیکنه. حالا اینجا هر چند میلیارد گیرش بیاد، به بینش آدم برمیگرده که دنیای فانی یا آخرت باقی. 70 سال خوب زندگی کنم یا ابدالابد خوب زندگی کنم. بله
دیروز یه آقایی میگفت فلان فامیل ما که اهل نماز هم هست، اهل مقیدات ظاهری دین هم هست، ما مشترکاً مثلا زمینی داشتیم و او از ما خواسته که با هم بریم فلان کار رو بکنیم، این ارزشش 10 برابر میشه. میگفت من فروختم به او با همون قیمت نازل، او با یه فاصله کوتاه 5-6 ماهه هزینه ای کرد و رفت رشوه ای داد و پول اون زمین الان 10 برابر شد.
بعضی راضی میشن به این حیات دنیا،
استشمام
نمیکنه. خب اینو درک نمیکنه، چیکارش میکنه؟ درک مال آخرت کی دیده؟ خدا رحیم.
خدا خیلی هم اینا رو نمیگن ولی درونشون اطمینانی ندارن به این که حساب کتاب هست.
درست. یه موقع هستش که این حالا خیلی باز مبتلا بهه، با دادن یک پولی یا یک هدیه ای به مأمور خرید یک اداره. حالا ببینیم مصادیق رشوهش کجاست. گاهی یه شرکتی، یک سازمانی در واقع مأمور خریدی پیدا میشه در مقابلش، این میاد یه پولی میدیم یا اون کالای مورد نیاز مثلا فرض کنید اون مجموعه خودتون اما بخر، یه پولی هم به تو میدیم، اگر اون کالایی که خریداری میشه اون چیزی نیست که اون مجموعه میخواد، یعنی استاندارد اون مجموعه نیست، دهنده و گیرنده هر دورش واسه حرام شریس. درست شو؟ این یک. قطعا هم اینی که داده هم اونی که گرفته از بزرگتون که حرام شریس. گاهی اوقات مأمور خرید جنس با گرفتن پول جنس استاندارد رو میگیره، یعنی همون چیزی رو میخواد که در واقع اون مجموعه لازم داره، منتها فاکتور سازی میکنن، 50 تومن رو 100 تومن میزنن. توجه میکنم چه عرض میکنم، این هم گیرنده و دهنده هر دو مشکل دارن. پس فاکتور سازی کردن هم چی آقا مشکل داره. گاهی اوقات اون شرکتی که در واقع کالا رو داره میده استاندارد هم داره میده، فاکتور سازی هم میکنه، همه چی درسته، ولی یه شیرینی میده، این اشکالی نداره. منوط به این که اون پول در تصمیم اون مأمور خرید تاثیرگذار نباشه.
خود نمکگیرش میکنه.
خب اگه نمکگیر شد همین روایته، میگه آقا دست از هر مال رشوه‌ای، از هر نوع رشوه‌ای اجتناب بکنید. چرا؟ شبهه در واقع رشوه قطعی مثل مصادیقی که گفتیم و رشوه شبهناک مثل این مورد آخر که گفتیم، مأمور خرید همه چیزم درسته، تأثیری هم نذاشته، ولی به قول شما نمکگیرش کرده، ولی خب شبهه است، میگن خالی از اشکاله. حالا بگیم شبهناک، ببینید میگه آقا از هر نوع رشوه اجتناب بگو. چرا؟ قال رسول الله ایاکم و رشوه، بر حذر باشید از رشوه گرفتن، فانها محض الکفر، کفر خالص از گرفتن رشوه، ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، حتی گیرنده رشوه حتی بوی بهش را استشمام نمی کند، چه برسی که بره تو بخواد بره تو بهش. بوی بهشتی که در روایات داریم از مسیر 500 ساله استشمام می شود،
اینقدر دور
500 ساله ای که هر روزش 50,000 ساله. گاهی اوقات شما مثلا میرید خونه مادر یه قرمه سبزی خوشمزه درست کرده، میگه از سر کوچه بوش ما رو برد، معلوم بود که شما داری همچی غذای درست میکنید. این یعنی چیز اتفاق میفته، بوی نعمت بهش از 500 سال میرسه به مشام. 500 سالی که هر روزش چقدر آقا؟ 50,000 ساله. گیرنده شبهناک رشوه هم حتی استشمام نمی کنه، چون کفر محضه. حالا اینجا هر چقدر پول گیرت میاد موشو جونت، ابا دقیقه گفت بشه گفت موشو جونت. امیر علیه السلام در زید آیه شریفه که بیان مبارکشو میخوان تفسیر کنن، اکالون سحت، درباره این فرمایش حضرت حق که فرمود بسیار حرام میخورن، اکالون سخت بسیار حرام خورن، یعنی از نظر عرض با حضورتون که کیفی از نظر کمی ممکنه یه دونه باشه، ولی از نظر کیفی خیلیه، ممکنه یه عمل باشه اما تأثیرش خیلیه. اکالون سخت، نه اینکه زیاد این کار انجام میده، یه بار انجام داده ولی خیلی تأثیر منفی داره. حضرت فرمود بدونید درآمد کیه؟ اکالون از صح چه کسانی هستن؟ حضرت امیر علیه السلام، هو رجل، اون یه آدم است که یغزی لأخیه الهاجه، کار برادر دینیشو انجام میداد، ثم یقبل هدیته، بعد هدیه اون طرف رو هم قبول میکنه. ببین کار استاندارد بوده، انجام شده، منم باید انجام میدادم، دادم. حالا شما یه شیرینی به من دادین، میگه اینو بهش میگن اکالون سخت. اون جاهایی که دیگه حق و ناحق میکنه، نوبت جا به جا میکنه، اون که دیگه اصلا اسم میشه براش
گذاشت اکالون، یعنی دائما،
یعنی بله بله بله، تأثیرگذاری رشوه. خب طرف با خودش حساب بکنه دیگه، اگه من این مسئولیت رو نداشتم خب یارو به من بنز میده، خب من با خودم بفهمم دیگه، من اگه این سمت رو نداشتم بس به من سلام میکردن، خب مراسم تودیع و معارفه آینو ببینید دیگه، مثلا فرض گذاری سایش بودن و این همه احترامش بگردن، همچی که مراسم تودیعش بشه آبدار چیه دارم دنبالش نمیره. خب معلوم سمت تأثیر داره دیگه. خب پس اون شیرینی که دل میاد اگر از نایه سمت باشه خب این اشکال داره. این به قول شما همون مقوله نمکگیر کردن است. ولی بعضی از بزرگان فرمودن ما گرد بخوابیم که دستمون رو کسی دراز نباشه. خیلی مهمه.
گرد بخوابیم یه تعبیرش هم شاید اینه یه کمی ساده زندگی میکنه. یعنی خیلی راحت خودمون رو دراز نمیکنیم.
مثلا فلانی اومد دیگه یه خود طمع پیدا بکنه. خب مخارج زندگی خیلی زیاده، راست هم میگن مردم و انشاءالله آقایون تدبیر بکنن درست بشه، ولی با همه سختی ها من حق ندارم رشم بگیرم.
خیلی ممنون، خیلی متشکر، افتخار داریم و یاد گرفتیم تو یاد خدا که اگر بشه هر روز یک سوره توحید، و آیت الله علی دوست فرمودن روزی 100 مرتبه سوره توحید رو اگر بتونیم هدیه کنیم به یکی از ذوات مقدس، برکاتش و نورانیتش به زندگی هامون برمیگرده. و فرمودن اگر تسبیح هم دستتون نمیتونید بگیرید، دارین آشپزی میکنید، کار مکانیکی میکنید و چه و چه، فرمودن به قدر 10 دقیقه سوره توحید بخونید، این معادل 100 تا تقریبا میشه. حالا امروز هدیه کنیم به مادر همه خوبی ها، به مادر خلقت، به دلیل خلقت، به حضرت زهرا سلام الله علیها. چی کار کنیم که آقا یه کمی این چیزا به ما نزدیک نشه، یا بالاخره تو جامعه این اتفاقا با آدم پیش میاد؟
ببینید ریشه این مطلب رو ما خواهیم گفت انشاءالله. ما از یک چیزی باید اجتناب بکنیم و دو تا چیز رو در خودمون ایجاد بکنیم. حالا نمیدونم بگم الان این سرفستش رو
گیرم چیه؟ من گیرم اینه که ماها گاهی حلال و حراما رو به مردم خوب میگیم، فقه رو خوب توضیح میدیم، اما چون باوره و بینشه به فرمایش شما نیست، من فردا میرم ثبت نام بچم گیر میکنه، پول ندارم براش، بعد توی اونجایی که من مثلا پروانه ساخت میخوام صادر کنم میبینم یه میلیارداری هست که خودشم راضی، آره پول ثبت نام بچه منو
بده. ببینید دو تا مطلب وجود داره. ما از یک چیز، ما باید یک چیز رو مداوا کنیم، دو تا چیز رو در خودمون ایجاد بکنیم. بحث حرص رو مداوا بکنیم، بحث انصاف و قناعت رو ایجاد بکنیم.
حرص رو مداوا کنیم، انصاف و قناعت رو ایجاد کنیم.
این سه تا اگر در ما در واقع تحقق پیدا بکنه به نحوی یکی بره و دو تا بیاد، این کار درست میشه، اصلا میشه گلستان، همون مدینه فاضله‌ای که میخوام.
این سرفصل است که فرمودید،
این اون بحثی است که بخواستم بگم. ان
خیلی میانبرم هست.
بله،
خیلی باور
نه، خیلی کار سختی نیست. بوتا همینه. آره مثلا مردم فکر میکنن که جلوی رشوه رو میشه مثلا فرض بفرمایید که دستوری گرفت. شما رشوه علنی رو بخواید جلوشو بگیری زیرنویسی درست میشه.
یه کتابی نوشته بودی آقای از همین مسئولین فعلی سالها پیش به نام زنده باد فساد، و ایشون گفته بود که در روزگاری در مثلا جوامع توسعه نیافته این شعار شعار محبوبی است و مردم فساد رو زنده باد بهش میگن، چون کارشون به واسطه فساد خیلی سرعت میگیره و میتونن دور بزنن قوانین رو.
ریشه این کار حرصه و ریشه این کار عدم انصافه. یعنی آدم به فساد زمانی در واقع علاقه من میشه که بی‌انصاف باشه و حریص باشه. این سه تا باید در انسان، دو تاش ایجاد بشه یکیش حل بشه، یعنی حذف بشه در انسان.
تمرین کنیم فرمول طلایی حضرت استاد علوی عزیز، حرص رو درمان کنیم که انشالله وعده بگیریم ازشون راجع به حرص
اینو خواهیم، چون اگر به طور ریشه ای حل نشه میشه یه حرف دوای جلسه میشه دیگه، میگن آقا خوب صحبت کرد، خب حالا سم ما چیکار بکنیم؟
قناعت و انصاف،
قناعت و انصاف رو ایجاد بکنیم، حرص رو در باب
قناعتش رو میفهمم، انصافش رو حتما
بله خواهیم بیشتر انشاءالله خواهیم بود. بدترین نوع رشوه، رشوه در قضاوته، دستگاه قضا. قال الصادق علیه السلام الرشا فی الحکم هو کفر بالله. رشوه در قضاوت کفر ورزیدن به خداست. از حضرت صادق: من اکل سحت الرشوت فی الحکم، از مصادیق حرام خاری رشوه گرفتن در قضاوت. دیگه راجبش خیلی صحبت نکنیم دیگه، انشالله که درست بشه. یکی دیگر از من ابایی ندارم بخوام راجبش صحبت بکنم، ولی باید قضات و محترم حواس رو جمع بشه، خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. یعنی واقع شده که ما میدانیم مملکت مشکلاتی داره، ولی در این حال دلیلی نداره که من برای فارغ آمدن بر اون مشکلات از میونبرهای شیطانی برم جلو. اینم مال همه قضات نیست، مال بخشی است. در واقع همه جا خوبت داره، آخوند خوب داریم، آخوند بدم داریم،
کارمند خود قاضی نیست،
کارمند خوب داریم، کارمند بدم داریم، همه چی خوب و بد داره. اون چیزی که فقط خوبه خداست و 14 معصوم.
فهمیدید که بدترین مصادیق رشوه در
بله در قضاوت هستش،
بله مقام قضاست.
خب یکی دیگر هم مصادیقی که باعث میشه که در واقع ما اگر رعایتش نکنیم بریم در زمره درآمد حرام، اجتناب نکردن از گران فروشیه. این خیلی چیز بدیه، حدیثش خیلی عالی، درجه یک: از وجود و نازل است ختمی مرتبت، من تمنا علی امتی القلاء لیلتا واحده، کسی که آرزوی ایجاد زمینه گران شدن کالا رو یک شب بکنه، نه اینکه گرونش کنه، بگه خدا کنه فردا یه توپ در کنن همه چی گروش، یه شب،
یه اون دلاری که اون قایم کرده گرون
گرونش، یه شب. احبت الله عمله 40 سنه، خدا عمل 40 سالشو هوا هم منصورا میکنه.
آقا یه شب چی کار کنه؟
یه شب آرزو
عمل کنه یا نه فقط آرزو
که بگه اصلا خدا کنه فردا یه توپی در بشه، مثلا یه جایی بالاخره بازار متلاطم میشه دیگه،
هنو عملی هم
نه کاری نمیکنه، فقط آرزوش
تابلو قیمتی بالا نبرده که بازار بریزه،
نه هیچ کاری نمیکنه، میگه همین آرزو. وقتی به آرزو 40 سال عمل باطل میشه، به ایجاد و عامل گران فروشی ببینید که چقدر عمل باطل میشه.
عمل
40 سال رو حبس میکنن. یا باید بگیم پیغمبر راست بگی یا دروغ، و قرآن کریم میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، همه اش وحی است، همه اش وحی است. این نیت خیر داشتن برای مردم خیلی مهمه، نیت گرانی عمل 40 سال به حبس میرسونه. واسه بگه خدا خود انشاءالله شرایط یه طوری بشه که همیشه ارزون بشه، همین نیتش داشته باشه، خدا بهش میده تو کاستش میزه، بابا بنده من خیرخواه برای همه، برای همه خیرخواه. این داستان رو جلسات گذشته هم گفتیم، ولی ببینید ائمه ما اسوه های ما هستن، ما ائمه رو خدا برای ما قرار نداده که فقط زیارتشون کنیم، و برای ما قرار نداده که فقط بهشون رجوع بکنیم عنایت به ما بکنن، و قرار نداده که فقط انشاءالله در قیامت ما رو شفاعت بکنن. فقط برای این ستا نیست، بلکه یه مطلبی وجود داره به نام اطاعت، یه مطلب بالاتری وجود داره به نام شباهت. ما رو قرار دادن که شبیه اینها بشیم. از اون همه اصحاب دور پیغمبر، امیر رو بذار کنار، امیر اصحاب نیست، امیر اهل بیته، امیر المومن رو بذار کنار، از بین اون همه اصحاب پیغمبر یه نفر شد من اهل بیت، شبیه شد. این شبیه شدنه تکلیف ماست، و تو ما به دنبالش نیست،
به واسطه اطاعت میشه شبیه.
به اطاعت اون راه داره. حضرت صادق فرمودن که میدانید چرا سلمان شد سلمان من نا اهل بیت شد؟ ها به 3 دلیل. دلیل اولش این بود که خواست مولای خودش رو بر خود مقدم میکرد، در مقابل امیرالمومنین حرفی نمیزد. دومیش این بود که با فقرا رفیق بود، همنشین فقرا بود. ببینید شما گاهی اوقات یه پوری به فقرا میدی، به این خیریه ها و این حرفا کمک میکنی، خودت گاهی اوقات مثلا دست شیشه ماشین میکشی پایین پول میدی، گاهی اوقات با فقیر مراوده داری. جناب سلمان همنشین بود. سومی مجالست العلماء، سلمان تو هر جلسه ای پیداش نمیشد. پاتوق سلمان اون جایی بود که امیر حرف میزد، دنبال عالم بود. خب این سه تا عنصر در زندگی هر کسی اتفاق بیفته میشه شباهت پیدا میکنه. این فرمولیه که امام صادق علیه السلام فرمودن. حالا اگر ما به این جانب بشیم بود اطاعت بکنیم دیگه، چون اونا رو الگوی ما قرار دادن، اونا الگوی ما هستن. این داستان رو قبلا هم گفتیم، تو داستان راستانه، تو نه از سرق داستان راستانه که من مایبو تحریف فرمودن، راست حقیقی من امام صادقه. امام صادق یک کارگزاری داشتن به نام مصادف. به مصادف فرمودن به اینکه این 1000 دینار تو برو باش تجارت کن. اون کارگزار اقتصادیه، مثل امروزی که دفتر مشاوره اقتصادی دارن، حالا میدونه که چی رو کجا باید ببره. منتها یه آدم خوب که امام بهش مراجعه میکنه، خیلی مهمه دیگه، یعنی حلال حرام حالش بشه. خواست امامو خوشحال کنه، یک باروبونه ای رو درست بکنه ام مدیده به طرف مصر. قبلن در واقع ارزیابی کرده، گزارش گرفته که اونجا چی به درد بخوره. گفتن فلان کالا و هست یا نیست؟ گفتن نیست و من میارم. تمام فروشنده های اون صنف رو جلسه میذاره باهاشون که آقا واردات در واقع صرفا در اختیار من، منم اینو وارد میکنم، کسی دیگه هم نداره، ما به ازای هر دینار سرمایه ای که گذاشتیم یک دینار هم سود میگیریم، این 100% هم پیمان میشیم که نرخ ما رو کسی نشکنه. تمام فروشنده های اون صنف از جنسی که اون مصادف کارگزار اقتصادی امام صادق اومدن در واقع این کار رو انجام دادن، همه با هم هم قسم شدن که این کار بکنن. خب اینم برد و 1000 دینارش رو 2000 دینار 100% استفاده. خیلی خوشحال خندان از باب که به امام خدمتی کرده باشه اومد محضر امام، دو تا کیسه زر گذاشت. امام فرمود خیلی پره. عرض کرد آقا اون 1000 دیناره که سرمایه خودتونه، اینم 1000 دینار سود این سرمایه. اصلا خود چی کار کردی؟ ببین من باشم قش میکنم، خوشحال میشم. ماشینه که مثلا فرض کنید 8 میلیون بودش 60 میلیون کیف میکنم، میگم الحمدلله 60 میلیون گیرم اومد. ولی امازو چیکار کردی تو؟ تو چه اتفاقی برات افتاد؟ گو آقا ما یه همچی کار کردیم، قبلا اطلاع گرفتم، فهمیدم بازار داره، بعد تمام کسبه اون صنف رو جمع کردیم، هم قسم شدیم که ما آره نرخمون رو نشکنه. امام 3 بار فرمودن سبحان الله، یعنی شماها با هم همپیمان شدید که 100% سود از مسلمان بگیرید. سبحان الله، یعنی شماها با هم همپیمان شدید که 100% سود از مسلمان بگیرید. قبله یا ابن رسول الله، حضرت ما اونو نمیخوام، مال خودت. بعد یه جمله بهش فرمودن یا مصادف مجادلت و سیوف احوان من طلب الحلال، شمشیر زدن در معرکه جنگ آسانتر از به دست آوردن پول حلاله. یعنی من امام صادق هرگز به دنبال گران فروشی نیستم، من هر درآمدی رو نمیخوام. من گذشت امام خودت توجه فرمودید.
آقا بریم این بهترین آیه‌ای که فکر می‌کنم تو این حوزه می‌تونیم ازش بهره مند بشیم، همین آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق. هر چی اینا رو می‌فرمایید آدم به این میرسه که تنها راهش تقوا پیشه کردنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. غیر این رفتار کنیم هر چی گیرمون بیاد به درد نمیخوره، و اگرم در ظاهر داره دردی رو درمان میکنه نهایتا دردی بر ما خواهد افسود. همراه ما باشید، محضر قرآن کریم آیات دوم و سوم سوره مبارکه طلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. از رشوه رسیدیم به گران فروشی، حالا صفت دیگری هم میخواییم.
بله، یکی دیگه از عواملی که عامل این میشود که انسان به درآمد معصیت بیفته.
تو این روزها جو این گران فروشی که فرمودید مستاقش خیلی کاربردی هم هست برای افراد. طرف لباس فروشه، لوازم خانگی فروشه و هزاران شغل دیگه، به واسطه نوساناتی که توی قیمت ارز و چیزای دیگه پیش میاد واقعا یک شبه میتونه بره اعلام کنه آقا مثلا دلار انقدر گران شده و من میتونم لباسم رو با 100% سود و یا بیشتر. این بیان امام صادق علیه السلام این هست که حق نداری به هیچ قیمتی.
البته آیان ممکن است که در این تلاطم و حباب بازار که نفهمیدیم یعنی چی، از حضورتون که
حباب دائمی شد نمیتری که
آره، این در این تلاطم در واقع قیمت صعود پیدا میکنه. بعد بهش میگیم چرا این کارو میکنی؟ خب این یک گلایه به حق که کاسب داره. آقا ما چه بخواهیم چه نخواهیم، واقعیت جامعه ما در مسئله اقتصادی رکود اقتصاده. حال یک روزنه های آیان میبینن انشالله که به اون جوانه تنومند بشه تا یه جایی برسه، ولی حق آن است که آقا در دوران رکود اقتصادی مالیات بر اساس رکود اقتصاد گرفته میشه نه در بر اساس رونق اقتصاد. خب او کاسب میگه من آقا گوش نمی کنه اداره مالیه، حرف من اصلا نمیفهمه. من میگم نه آقا تو از این میزانه از مغازه اینقدر در میگری، ممکنه 10 در بیارم ولی 90 در نمیارم. مکانیزم کمک به گران جلوگیری از گرانی خود دولته، غیر از بحث نظارت. به غیر از بحث نظارت بس که آقا عواملی که جنس رو گران میکنه بس مالیات. و شما الان دولت و دوره مشخصی بهش در واقع علامت گذاری کن. دوره ما دوره رکوده، دوره رونق اقتصادی نیست. بناس انشاءالله برسیم به رونق اقتصادی، باید هم برسیم انشاءالله، ولی الان که نیستیم که. ولی شما مالیات و مالیات دوران رونقه. خب یکی از عواملی است که کاسب به خودش میگه آقا من باید بالاخره یه تاش بمونه دیگه. اینو باید دولت مردا هم یه فکری بکنن، یعنی بخش. ولی خب حالا بخشیش هم اینه که من از سود خودم کم کنم، من از سود خودم کم کنم. توجه میفرمایید؟
خب حل رکودم کمک میکنه، خودت هم فروشت بیشتر میشه.
اون مسئله که گفتم اون زیربنای حرص و قناعت و انصاف که حل بشه همه چی حل میشه. من از سود خودم کم بکنم، توجه. ولی خب دولت هم باید کمک بکنه. اینجا یه چیز قطعیه. یکی از آقا چیزایی که عامل ورود در معصیت میشه از باب تجارت فراموش کردن خداست. خدا رو فراموش کردن. در سوره مبارکه جمعه آیه 11 و اذا رأوا تجارتا او لهوا، هرگاه داد و ستد یا سرگرمی ببینن انفضوا الیها، میرن به سراغش و ترکوک، توی پیغمبر من رو ترک میکنن. فانما قول ما عند الله خیر من الله و من التجاره، بهشون بگو با اون چیزی که نزد خداست از اون لهو و لعبی که دارید میبینید، از اون تجارتی که بخواید بکنید خیلی بالاتره. اصلا باشه ها، والله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهنده هاست. چی داره میگه آیه؟ زمینه آیه اینه که بعضی کاروانهای اقتصادی از بلاد مختلف روز جمعه وارد شهر مدینه می شدن، پیغمبر ظهر جمعه داره نماز جمعه می خونه. اینا برای که مثلا فرض کنید که خبردار بکنن، عرض به حضورتون که مردم رو که آقا ما اومدیم گاهی با یک کاروانه های در واقع کارناوال هم میوردن، مثلا یه ساز و آوازی هم بود، گاهی اوقات اونا نبود طبل میزدن، پس یک کارناوالی در کنار یک کاروان اقتصادی میومدن. حالا پیغمبر هم داره مثلا فرض کنه عالی ترین معارف بشری رو داره بیان بکنه از ناحیه حضرت حق، اینا پیغمبر ول میکردن. بعد خدا فرمود بابا به اینو بگو اون چی که نزد خداست، یعنی ادامه این نماز برای شما بهتر از اون چیزی که گیر میاری، چون مردم هم میترسیدن که مثلا اگه دیر برن عرض بزرگی که بهشون نرسه یا اون کالا تموم بشه. بعد حضرت حق میگه والله و خیر الرازق، خدا بهترین روزی دهنده هاست. یک جمعه مطلب خواستم میفهمید، یک جمعه اتفاق افتاد، یه کعبی آمد از شام آمد زد تو طبل، همه رفتن الا چند نفر، وجود ناظرین از امیر المومنین امام حسن امام حسین و وجود ناظرین از فاطمه زهرا جناب سلمان ابوذر مقداد و صهیب رومی، اینا موندن. مردم وقتی پیغمبر رو منبر ایستاده ده خطوق رو ود کردن، ترکوب کرد، پیغمبر رو رها کردن. نمیگه نماز رو رها کردن، میگه پیغمبر رو رها کردن. خیلی مهمه، تعبیر خیلی تعبیر ظریفیه. پیغمبر رو رها کردن، من به نماز کاری ندارم که. بعد چون میدونی که خطبه های نماز رو جز نماز دیگه، پیغمبر رو رها کردن، رفتن دنبال از وضوح کار خودتون، کار خودشون. بعد پیغمبر رو چی میفرما؟ حضرت فرمود لقد، وقتی مردم رفتن الا این عده‌ای که نام بردن نشستن که سلام و درود خدا بر همه این عزیزان، حضرت فرمود که فقال النبی لقد نظر الله یوم الجمعه الى مسجدی، خدا روز جمعه مسجد من نظر کرد، فلولا الفئه الذين جلسوا في مسجدی، اگر نمی بودن اون عده کمی که در مسجد من نشستن، امیر امام حسن امام حسین عزت زهرا سلمان مقداد جناب ابوذر و سعید، اگه این عده نبودن ببین چه اتفاقی می افتاد. لنظرمت المدینه علا اهلها نارن، آتش بر سر مردم مدینه می آمد، و حسبوا بالحجاره که قوم لوط، سنگ ریزه ها مثل اون چی که بر سر قوم لوط آمد که عالیه ها سافله ها زیر و روشون بکنه بر سرشون نازل می شد، و نزل فیهم، و در مورد این عده آیه نازل شد، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. گاهی اوقات یه تجارت هایی هست در یک شرایطی هست که ارزش ها رو میبره زیر سوال، این نباید باشه. یوم تبرکت بهی بنو امیه، اون روز و روز تجارت خودش قرار میده، روز عاشورا رو، این نباید باشه، این حدود در معصیت
پناهبرد. خیلی لطف کردید، خیلی ممنونیم از شما، از عنایت و لطف آقایی و کرامت حضرت عالی. با دست پر یک کلمه هم بدون سند و منبع فرمایش نمی کنند و کلامشون مملو و از کلام اهل بیت علیهم السلام، خدا سایه‌شون رو مستدام و عزتشون رو روزافزون قرار بده ان شاء الله. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما را از کار، وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی. خیلی ممنون.